أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 51 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر صد المتعلهین رضوان الله تعالی علیه به بخش پایانی این سوره رسیدیم که سوره جمعه است، از سور مدنی قرآن هست و 62 سوره قرآن کریم است و دارای 11 آیه است که در این 11 آیه با مطالب این مضامین و مباحث این سوره تفسیر می شود. در آیه 11 بحث این هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این آیه به این صورت است که و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. خب همونطوری که مستحضرید، اون فرازهایی که مورد توجه و تأکید مرحوم صد المتعلهین هست در هر آیه مورد بحث و گفتگوست. مثلا در آیه قبلی بحث این بود که وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، فلاحی که مترتب بر ذکر است معنا شد و همچنین مراتب ذکر معنا شد و هر ثواب و نتیجه و امری که متفرع بر اذکار در مراحل ششگانه لسانی و نفسانی و قلبی و روحی و سری و امثال ذلک هست بیان شد و مباحث ذکر الله در این آیه تبیین پیدا کرد. در آیه که الان مورد بحث است که فراز دوم این آیه این هست که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین، بحث والله خیر الرازقین رو دارن مطرح میکنن و راجع به رزق و انواع و مراتب رزق و اینکه رزقی که مخصوص به انسان هست کدام است و این گونه از مسائلی که در این اشراقات ششگانه تحت عنوان المطلع الثانی عشر وجود دارد. اشراق اول که همون اجمال معنای آیه بود که به اون اشاره شد. مرحله دوم یا اشراق ثانی تحت عنوان اقسام و رزق و مستحقیهش که بیان شد و جمله کریمه والله خیر الرازقین، این ناظر به همه مراحل رزق است که خدای عالم همه مراتب رزق رو عهده‌دار است. هیچ موجودی نیست ام من دابت الا علی الله رزقها، و خدای عالم یا ما من دابت الا علی الله رزقها. بنابراین رزق هر موجودی و هر جنبنده‌ای از جایگاه حق سبحانه و تعالی تعمیم می شود، ولی موجودات متفاوتند، مراتب اونها گوناگون است، طبعا ارزاق هم مختلفند. به اشراق ثالث که رسیدیم تحت عنوان الرزق المخصوص بالانسان دارن این معنا رو مطرح می کنند که انسان چون مدارای مراتب سگانه طبع و نفس و عقل هست، ارزاق او هم به این سه بخش تقسیم می شود، یا به بدن و طبیعت او برمی گردد یا به مباحث نفسانی و اوصاف نفسانی او برمی گردد یا به قلب او برمی گردد. اون دو نوع اول که طبیعت است و نفس که حیثیت های حیوانی دارد، این مشترک بین انسان و سایر حیوانات است با تفاوت‌هایی که در حیوانات وجود دارد، اما اون رزقی که شایسته انسانیت انسان است به عنوان رزق قلبی است که راجع به اون توضیحاتی رو بیان خواهند کرد، یا رزق عقلی است که راجع به اون بیان می‌کنند و انواع رزقی که مرا انسان هست رو شناسایی میکنند و خصائص هر نوع ذکری رو هم بیان میفرمایند تا به اون ذکر اون رزق نهایی و برترین نوع رزق. اعلم ان الرزق و نعمته و ما یجری مجراهما قد یعبر بها عن کل مطلوب و مستلزن و المطالب و المستلزات للانسان على ثلاثه اجناس. میفرمایند که رزق و نعمت و اونچه که جاری مجرا رزق و نعمت است در حقیقت از هر طالبی یک نوع رزق خاصی در حقیقت انتظار می رود و طلب می کند که حق سبحانه و تعالی همه اون ارزاق را او عطا می کند نسبت به مطالباتش، مستلذاتش و امثال ذلک. انسان هم به عنوان یک موجود در نظام هستی مستلذاتی دارد، مطالباتی دارد که این مطالبات به موجودیت و موقعیت انسان برمیگردد و چون انسان دارای موقعیت متفاوتی است از طبیعت و از نفس و از عقل، طبعا هر کدام از این جهات وجودی انسان دارای رزق خاص خودش هست. اعلم ان الرزق و نعمته و ما یجری مجراهما قد یعبر بها از این رزق و نعمت ان کل مطلوب و مستلزم هر چه که خواسته انسانی یا موجودات باشد و هر چیزی که به عنوان لذت وجودی و کمال وجودی محسوب بشود به عنوان رزق تلقی می شود. اما در خصوص انسان چون بحث تحت عنوان الرزق المخصوص و به انسان هست بفرمان که والمطالب و المستلذات للانسان على ثلاثه اجناس، چرا که لانها برای اینکه این مطالب و مستلذات اما عقلیتون و اما نفسیتون و اما بدنیه. انسان دارای این سه مرحله است، سه مرحله وجودی است و هر مرحله هم رزق خاص خودش رو دارد. و الاولو که لذت العلم و الحکمه که لذت عقل است، رزق عقل خواهد بود. و ثانی که لذت الجاه و الحکومه که این رزق و لذت نفس خواهد بود. و سومی هم که لذت الاکل و المجامعه که این هم لذت طبع و بدن انسان است. و فی الاخیرین که لذت طبع و نفس باشد یقع الاشتراک بین الانسان و بین سایر الحیوانات. اما اونی که مختص به انسان است و انسانیت رو باید با اون معیار شناخت ارزاقی است که به لحاظ مطالبات عقلی انسان باید برای او فراهم بشود. و اما المطالب العقلیه فهیه این مطالب اقلها وجودن و اشرفها رتبتن هستش، هم به لحاظ وجودی حد اقلی است مطالب عقلیه و روزی و رزقی که به تبع این مطالب برای او فراهم می شود، هم به لحاظ وجودی کمتر از مراتب دیگه از لذت‌های نفسانی و طبیعی است و هم به لحاظ شرف و ارزش و بها نسبت به اون دوتا اشرف و ارزشمندتر است. اما چرا کم است اقلها وجودن اما قلتها؟ به جهت اینکه فلان المعرفته لا یستلزها الا العلماء و الحکمته لا ینالها الا الحکما. چون اینها یعنی علم و معرفت یا معرفت و حکمت اینو فقط اقلی از انسانها که اهل علم هستند و اهل حکمتند حقیقتا اینها را مطالبه می کنند و مطالبات علما و حکما عبارت است از معرفت و حقیقه و حکمت، اما قلتها بدنسی فلان المعرفت لا یستلزها، کسی از معرفت لذت نمیبرد مگر علما، ول حکمت لا یستلزها ولا ینالها الا الحکما. بنابراین چون علما و حکما هم در حد اقلن، طبعا این نعمت هم وجودن حد اقلیست و ما اقل اصحاب العلم و الحکم، و چقدر کمند اصحاب علم و حکمت، و چون کم هستن پس طبعا رزق عقلی هم کم خواهد بود. بله ما زیاد اسم و رسم های علمی و معرفتی و حکمی داریم، اما اونها حقیقتا اهل علم و حکمت و معرفت نیستند. و ما اقل اصحاب العلم و الحکمه و ما اکثر المتسمین، اینها تسمیه میشوند، بخش قابل توجهی از علما و حکما اسمشون عالم و حکیم هستش و الا حقیقتشون اینطور نیست. و ما اکثر المتسمین به اسمهم و المترسمین به رسمهم، بله ظواهر رو تشریفات رو امور به اصطلاح ظاهری رو مراعات میکنن و به عنوان عالم و فرزانه و حکیم معرفی میشوند، ولی حقیقتا این گونه نیستن. بنابراین رزق عقلی بسیار کم است اقلها وجودن. و اما از اینکه شرافت و ارزش و بهای بیشتری دارن چرا؟ و اما شرف مطالب عقلیه چرا بیشتر است؟ برای اینکه فلانها لذتون که لا تزول و ابدا. خب این مهمه، لذت ها بعضی ها مقتعی هستند و طبعا گذرا هستند، زائل شدنی هستند و مشوبن و امثال ذلک. این خصلت ها باعث می شود لذت ها شرافت وجودی نداشته باشند، اما برخی از لذت ها هستند که مندگارن، ابدیان، هرگز از انسان جدا نمی شوند، شائبه ای درشون نیست و اون لذت علم و حکمت هست، و لذا شرافت این نوع لذت ها بیشتر است. و اما شرفها فلانها لذتون، لذت عقلی لذتی است که لا تزول و ابدا، لا فی الدنیا و لا فی الاخره، هرچه اندوخته علمی انسان باشد هم در دنیا میماند و هم در آخرت. و دائمتون لا تمل، این ارزاق عقلی دوام دارند، همیشگی هستند و هرگز به سر ملال و کلالی برای اونها نیست، همواره زنده و مؤثرن. در حالی که سایر ارزاقی که برای طبع و نفس وجود دارد اونها از بین رفتنی هستند، قابل زوال و دسور هستند و در حقیقت نمیتوان به اونها ارزش چندانی برای اونها قائل شد. و طعام و شراب یشبع و منح و شهوت الوقای یغفرف و یستسقل، و شهوت وقا و مجامعه در حقیقت یک شهوت گذراست و جوری نیست که انسان برای خودش برای همیشه داشته باشد، کما اینکه لذت طعام و شراب هم همین هست و انسان با طعام و شراب سیر می شود و تمام می شود، ولی شهوت وقا او هم به معنایی زوال پذیر است. یفرغ و یستسقل، و من قدر علی الشریف الباقی ابد الاباد اذا رضی بالخسیس الفانی اقرب الاماد فهی صفا و صفیه فی عقله محروم به شقاوته و ادباره. خب این دوتا نوع رزق رو دارم مقایسه میکنن. اگر کسی قدرت بر این داشته باشد که بتواند یک رزق دائمی ابدی مندگار مؤثر در تمام مراحل دنیا و آخرت داشته باشد، بخواهد ارزاقی رو دنبال کند و مطالبه کند که این ارزاق گذرایند، قابل دسور و زوالند، مشوبند، محدودند و امثال سالک، این یک خسارت بزرگی است که متوجه این انسان می شود. و من قدر علی الشریف الباقی ابد الآباد، ازا رضیه، این انسانی که قدرت بر رزق شریف دارد بخواد راضی بشه به رزق خسیس فانی، اقرب الآماد که اون عمدش محدوده نزدیکه اما اون ابد الآباد است، خب فهو چه این فردی سفیه است بی عقلهی محروم به شقاوتهی و ادباره. ثم العلم اللذیذ و نافع، ثم العلم لذیذ و نافع و جمیل فی کل حال، در حالی که والمال و الاولاد تارتون تجذب الى الهلاک و تارتون تجذب الى النجات. خب یکی از امتیازاتی که بین این دو نوع رزق وجود دارد این است که رزق عقلی که مثل علم و معرفت و حکمت است هرگز آسیبی از او به انسان نمی رسد، هرگز انسان احساس ضرر و خسارت از این گونه ارزاق ندارد، بلکه اینها لذیذن، نافعن و جمیلن، در حالی که ارزاقی که برای بدن و برای طبع و نفس وجود دارد اینها مثل اموال و اولاد گاهی اوقات مؤثرن، خوبن و گاهی اوقات هم اینها موجب ضرر و زیان و خسارت هستند. ثم العلم که رزق عقلی است، لذیذ و نافع و جمیل فی کل حال، در دنیا و آخرت، در حالی که والمال و الاولاد و تارتن، گاهی اوقات اینها نافعن، گاهی اوقات هم ما مضرن، تارتن تجذب و الى الحلاک، انسان رو به سمت حلاک سوق میده، و تارتن هم تجذب و الى النجات، ولد این گونه است، مال این گونه است، و لذا متفاوت است با علم و معرفت و حکمت و اخلاق و تقوا و امثال ذلک. لهذا قال تعالی انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینها در حقیقت آزمونن که انسان آیا جذب هلاک می شود یا جذب نجات. و اما قصور و اکثر الخلق ان ادراک لذت العلم فاما، خب اینجا ممکنه کسی سوال بکنه که خب چطوره که این لذت ابدالآبادی، لذتی که همواره جمیل است و نافع است و لذیذ است، چرا انسان دنبال این لذت نمیره و دنبال لذتهای مقطعی گذرای دارای عمد و امثال ذلک میره؟ همان که و اما قصور و اکثر الخلق ان ادراک لذت العلم، این مناشه و مبادی مختلفی داره، فاما لعدم الوجدان و ذوق، اصلا گویا اینکه انسان ذوق علمی ندارد، ذوق معرفت و حکمت در وجودش نیست، خب این رنج میبره، طبعا به سمت رزق علمی نمیره. فاما لعدم الوجدان و ذوق، بنابراین فمن لم یعرف لم یزق، اگر کسی اهل معرفت نباشد برای او ذوقی پیش نمی آید، و من لم یزق، و کسی که ذوقی نداشته باشد لم یشوق، اشتیاقی و شوقی برای پیدا کردن اون امر لذیذ خودش ندارد، از شوق و اشتیاق تابع اون لذوق، وقتی ذوق نبود شوق هم تابع نخواهد بود، پیدا نمیشه. این یک دلیل به خاطر این که خلق از ادراک لذت علم قاصرند، که همون عبارت است از اما لعدم الوجدان، دلیل دیگری که برای قصور اکثر خلق از ادراک لذت علم هست و اعمال فساد فطرت همول اصلیه، فطرت اصلی هر انسانی در مسیر کمالیابی و معرفت جویی و حکمت خواهی است. این کمال به اصطلاح ذات انسانی است و خدای عالم به صورت طبیعی در انسان کمال جویی را در همه جهاتش برای انسان خواسته است. ولی انسان‌ها وقتی این فطرت اولی را دستکاری می‌کنند و با فطرت ثانوی در حقیقت حجابی رو بر روی فطرت اولی می‌گذارند، دیگه دنبال علم نمی‌رند و اعمال فساد فطرت همون اصلیه و مرض قلوب هم. چرا؟ به سبب اتباع شهوات، چون دنبال شهوت رانی هند، شهوت اکل، شرب، مناکهه، مجامعه و امثال ذالک، این لذت ها حجابی می شود، مانعی می شود تا اون لذت های اصلی دیده نشود. و اما لفساد فطرت هم الاصلیه و مرض قلوب هم به سبب اتباع شهوات، کل مریض الذی لا یدرک حلاوت الاصل و یراه مر را، مریضی که ذائقه اش رو عوض کرده، این مریض اصل رو هم که بخوره او رو تلخ میابه، به جهت اینکه اون ذائقه باید جذب بکنه، در حالی که ذائقه فاسد شده و فساد پیدا کرده است. کل مریض الذی لا یدرک حلاوت الاصل و یراه مر را، اصل رو تلخ میابد. دلیل سوم و منشأ سوم این که انسان‌ها به سمت علم نمی‌روند و اما لقصور فطرت هم از لم یخلق بعدو لهم القریزة التي بها یستلذ العلم. بعضی از افراد هستند که در ابتدای هستی خودشون و خلقت و آفرینش خودشون به جهات مختلفی که حالا مباحث به اصطلاح حالا ژنتیک مطرح هست یا امثال اون، این حس درشون کمه. البته خدای عالم اگر حسی رو در انسان کم گذاشته، حس دیگری رو در جهت کمال جویی اضافه کرده است. بعضی ها این ذوق و این شوق و به تبع اون شوق و استعداد و تمایل رو نسبت به کسب معارف و علوم در حقیقت از ابتدا ندارن. اینها در حقیقت این نقص ذاتی است. و اعمال قصور فطرت هم، چرا؟ از لم یخلق بعدو لهم القریزة التي بها یستلذ العلم. بعضی ها از اینکه یک مطلبی آموختن لذت میبرند و ذوقشون مضاعف می شود، شوق پیدا می کنند، اما بعضی ها براشون دیگه لذت علم و لذت معرفت معنا ندارد. وقتی یه مطلبی رو نمی دونستن، الان دانا شدن، این دانایی ذوقی رو و شوقی رو در ذهن ایجاد، در نفس ایجاد نمی کند. خب این هم باعث میشه که چون انسان ذوق و شوق نداره، به سمت علم نمیره، طبعا معرفت و حکمت کمتر آموخته میشه. و اما لقصور فطرت هم از لم یخلق بعدو لهم الغریزة التي که به وسیله این غریزه یستلذ العلم، از علم لذت ببرد. که طفل الرضی الذی لا یدرک لذت الطعوم اللذیذ الا اللبن. خب این طفل فقط و فقط اونی که براش لذیذ است لبن است، و الا اگر شما بهترین میوه را، بهترین غذا را براشون آماده بکنید، مثلا احساس لذت ندارد و هیچ وقت فکر نمی کند که مثلا اونها لذیذ باشند. بنابراین فالقاصر و ان لذت المعرفت و الحکمه سه دستند. اونهایی که از ادراک لذت علم باز مونده اند و در حقیقت قاصرند، سه دستند. اما من لم یحیی باطنه کل جنین بل کل منی. خب جنین و منی هنوز اون باطنشون آشکار نشده تا اون ذوق نسبت به معرفت و حکمت در اونها دیده بشه و اون رو انسان دنبال کنه. افرادی که در سطح جنین و منی هستن، اینا اساساً درکی از لذت علم و معرفت ندارن. این یک دسته. و اما من مات بعد الحیات به اتباع شهوات. بعضی نه، از مرحله منی و جنین و اینا بالا آمدن و استعداد دارن و قوه دارن و علاقه هم دارن، اما به اتباع شهوات طبعا این استعدادها و این قوا و این ذوق و شوق رو کور میکنن، اینها مانع میشوند و حجاب میشوند و انسان دیگه قدرت به اصطلاح درک معارف رو ندارد، چرا که محتجب است یا محجوب است یا برای رسیدن به معرفت و حکمت از خودش هیچ تلاشی ندارد، برای اینکه علاقه ندارد. اما مورد سوم، و اما من مرضن به سبب صفات المکتسبه، یه وقت هستش که نه، از مرحله جنینی و منی در آمده به مرحله انسان رسیده و انسانی هم هست که لذت علم و معرفت رو خوب میدونه و خدای عالم این امر رو در وجود او نهادی نکرده، ولی با تحصیل صفاتی که کسب کرده، مثلا حسادت، تکبر، حرص و طمع و نظائر آن، خب اینا به نوبه خود آدم رو مشغول میکنه و محجوب میکنه از این که به لذت علمی بیندیشد. و اما من مرضن که به سبب صفات المکتسبه مثل العصبیت و العناد و اللجاج و العجب و سوء الظن و تکبر و حب الریاسه. خب خود این حب ریاست یا تکبر و امثال ذلک، اینها مرضهایی هستند. وقتی این مرضها آمدن، دیگه این انسان بیمار قدرت این که به دنبال کمال جویی و معرفت و حکمت بره دیگه نخواهد رفت. و قوله تعالی فی قلوبهم مرضون که در قرآن آمده، اشاره به این دسته از افراد است. چون در قلوبشون مرض هست، به سراغ علم و لذتهای معرفت و حکمت نمی روند. و قفی قلوبهم مرضون اشارتون الی مرض القلوب، ولذا قال فزادهم الله مرضا. خب اینایی که معاذ الله به این گونه از عیبهایی که بعضا اشاره شد، مثل عصبیت و تعصب و عناد و لجاج و عجب و سوء ظن و تکبر و حب ریاست، خب اگر خدا ناکرده انسان به این گونه از امراض قلبی دچار بشود، اینها انسان رو رها نمی کند. انسان لجوج لجوج تر می شود، انسان متکبر تکبرش بیشتر می شود و انسانی که محب ریاست هست، این محبت بیشتر می شود و همینطور فزادهم الله مرضن و لهم عذاب علیم. لأن مرض القلب مما یشتد یوماً فیوماً. مرض قلب چیزیست که هر روز شدیدتر میشه، شدیدتر میشه و اشتداد پیدا میکنه و یرسخ و رسوخ پیدا میکنه، حتی یؤدی الی الهلاک سرمد و العذاب الابد. معاذ الله که انسان دچار مرض قلبی بشود و از نظر قلب بیمار بشود، که هر روز این مرض هم شدیدتر شده، راسختر میشه و به حدی میرسه که انسان رو معاذ الله به هلاک سرمدی و عذاب ابدی میرسونه. خب اونی که با حرص و طمع و آز و حب ریاست یا حب مقام یا حب دنیا و امثال ذلک داره حرکت میکنه، به گونه ای به اینها مشغول میشه که از حق و معرفت و حکمت و امثال ذلک و لذائذ اینها در حجاب میمونه و محجوب خواهد بود، طبعا میشه قاصر. لأن مرض القلب مما يشتد يوما فيوما ويرسخ حتى يؤدي إلى الحلاك السرمد والعذاب الأبد. وقوله تعالى که فرمود لینذر من کان حیا، اشاره به همین استش که اون کسی که مریض است، مرض قلب دارد، بیماری های مثل عصبیت و عناد و لجاج و عجب و نظائر آن دارد، این انسان در حقیقت قلبش مرده است، گرچه بدنش زنده هست، این انسان قلبش مرده و انسان قلب مرده و سوخته دیگه نمیتونه کمالی رو درک بکنه و کمال معرفت و لذت حکمت و امثال ذلک رو بیابه. اشارتون الی من لم تموت حیاته الباطنیه، اگر کسی حیات باطنیش زنده باشه این انذار درش اثر میپذیرد. لذا منذر اگر برای انسان حیاتمند انذار پیام انذار بیاورد قطعا موفق است و اون شخص هم موفق، اما اگر نه در حقیقت پیام انذار برای انسانی برود که قلبش مرده است یا مریض هست، اون انذار اثری نخواهد داشت. اشارتون الی من لم تمت حیاته الباطنیه و کل حی بالبدن میت بالقلب فهو عند الله من الموتا، اگر کسی بدنش زنده باشد اما قلبش بیمار و مریض باشد یا به تعبیر مرده باشد، واقعا در پیشگاه خدا این دسته از انسانها مردگان حقیقی هستند. و در مقابل و برعکس به امکان اند اهل الحجاب من الاحیا، اگر و امکان اند اهل الحجاب من الاحیا، اگرچه چنین انسانی که بالبدن حی است و بالقلب میت، در نزد اهل حجاب از زندگان است. ببینید که این آقا از زندگانه، حالا روحش که متعصب است یا حب دنیا دارد یا حب ریاست دارد، این مریض است یا مرده است، ولی این آقا چون اهل معرفت نیست، اهل قلب نیست، افراد این چنانی رو زنده میپندارد، در حالی که عند الله اینها اموات هستند. و کذا کل میت یمیت بالبدن حتی بالقلب فهو من الاحیا. چرا؟ چون ما داریم برای شما ملاک قرار میدیم، معیاری رو داریم برای شما بیان میکنیم. معیار حیات و زنده بودن چیست؟ معیار مرگ و مرض و بیماری کدام هستش؟ لأن الإبرة في عالم الحقيقة بالقلب لا بالقالب. ملاک این است که قلب زنده باشد و حیات داشته باشد و از امراض قلبی مصون و منزه باشد، مبتلای به عصبیت و حب ریاست و کبر و حسد و امثال ذلک نباشد. لأن الإبرة في عالم الحقيقة بالقلب لا بالقالب. ولذالک کان الشهدا رضوان الله تعالی علیهم احیاء عند ربهم یرزقون، این دسته از افرادی که در راه خدا شربت شهادت نوشیدن و برای اجرای احکام و حکم و حدود الهی قیام کردن، اینها در نزد حق روزی میخورند و در حقیقت اینها جاشون ممتاز هستش. احیاء عند ربهم یرزقون بالارزاق المعنویه، البته فرحین بما آتاهم الله من فضله، این دسته از انسانهایی که الان شهید شده اند و در معرکه های قتال جان به جان آفرین تسلیم کرده اند، اینها در حقیقت فرحینند، خرسند و خوشحالند. چرا که خدای عالم اونها را از فضل خودش برخوردار کرده و این لذت عقلی است، گرچه به زبان ظاهر به لحاظ بدن اینها مردن و امکان موتا بالابدان. و اما لذت التي يشارك الانسان بها بعض الحيوانات فهي كلذت الغلبه والاستيلاء والرياسه، یک او كلها بعضی حیوانات نه، بلکه با همه حیوانات انسان مشارکت داره، که لذت البطن و الفرج. فان الاولا که لذت غلبه باشد و استیلا و ریاست باشد، موجودتون فل اسد و نمر و اشباه ها، اما و ثانیه که لذت بطن و فرج باشد، موجودتون فی سایر الحیوانات، فهازهی اکثرها وجودن و اخصها رتبتن. این نوع لذت، نوع دست دوم که لذت بطن و فرج باشه، این فراوان هست، ولیکن به لحاظ رتبه بسیار خسیس و نازل خواهد بود. ولذالک اشترک فیها، در این نوع از لذت اخیر مشترک است در آن، کل ما دب علی الارض و درجه حتی دیدان و الحشرات، حتی کرمها و حشرات هم لذت بطن و فرج رو دارن. و من جا و زهازه رتبه یستثبت فیه لذت الغلبه و هی اشد و التصاقا بالمتعاقلین، کسی که از این رتبه گذشت، یعنی از رتبه بطن و فرج گذشت، از لذت بطنی به حیوانی گذشت، یه لذت دیگهی برای او حاصل می شود که لذت نفسانیست. و من جا و زهازه رتبه یستس به توفیه لذت الغلبه، که لذت غلبه همونطور که قبلا فرمودن، اشدها التصاقاً بالمتعاقلین، که این لذت خیلی شبیه است و ارتباط شدیدی دارد به انسانهایی که بیشتر اهل وهم و خیال و اهل حیثیت‌های نفسانی هستند. و من جا و زهازه رتبه یستثبت فیه لذت الغلبه و هی اشدها التصاقاً بالمتعاقلین. فان جا و ذالک ارتقى الثالث، اگر از این مرتبه هم گذشت، یعنی از مرتبه نفسانیت و لذت و رزق نفسانی گذشت، میرسه به لذت و رزق عقلی. فانجا و ذالک ارتقى الى الثالث فصار اغلب اللذات علیه، اون برترین نوع لذتی که برای او هست این لذت العلم و الحکمه است، لا سیما مخصوصا در بین این علم و حکمت هم اونجا که به معرفت حق اول، یعنی شناخت به اسما و اوصاف الهی بیشتر برمیگرده، این برای او بیشتر است. فصار اغلب اللذات علیه لذت العلم و الحکمه، خصوصا لا سیما معرفت الحق و الحق الاول، معرفت صفاتی به افعالی من الجواهر الملکیه و الفلکیه و النفوس الارضیه و ما بعدها من جهت مبادیها و غایتها. خب در حقیقت از این جهت به دنبال میکند اون لذتهای عقلی، لذتهای فلکی و نفوسی و لذتهای عرضی را، برای اینکه این انسان همه مراتب لذت رو دارد. فانجا و زال که ارتقا الثالث فصار اغلب اللذات علیه لذت العلم و الحکمه، لا سیما مخصوصا حکمتی که پیرامون ذات احدی و اوصاف و افعال او باشد، لا سیما معرفت الحق الاول و معرفت صفاته و افعاله من الجواهر الملکیه و الفلکیه و النفوس الارضیه، که ناظر به این سه نوع مرحله از لذت و رزق هستش، عقل و نفس و بدن، و ما بعدها من جهت مبادیها و قایاتها، که این لذت ها رو انسان از جهت مبادی و قایاتش تعقیب می کند. البته اگر کسی به این جایگاه رسید که توانست لذت عقلی را برای خود تثبیت بکند، این البته رتبه صدیقین رو دارد، یعنی اگر مستقلن بدون عنایت اهل بیت علیهم السلام که نمیشه، بلکه اونها هستند که کمک میکنند تا انسان به مبادی و غایات این لذت ها بیندیشد. و حوزه رتبت و صدیقین و هیل مسمات اندل حکماء و العرفا به غیر الحقیقی بالخیر الحقیقی. این نوع از لذت ها و ارزاق را حکمای بزرگوار و عرفای اهل سلوک اینها را این رزق را خیر حقیقی می دانند و باقی الخیرات را خیراتی به اضافه می دانند. یعنی هر مقداری که به لذت های عقلی و شهودی بیشتر نزدیک تر باشد اون لذت کامیاب برای انسان بیشتر می آورد و باقی الخیرات خیراتون به اضافه و فل خبر و الى الخير الحقيقي اشار به قوله ما عند الله خير للابرار. خب اونی که به صورت کلی البته مطلبی در قرآن هست که باید اون رو به صورت کلی باز کرد این است که و ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. این ملاک اصلی و اساسی است. خدا چون یک موجود باقی است، موجوداتی که عند الله هم هستند باقیان به بقای الهی، و اگر انسان در نشأه طبیعت به سمت لذت‌های برود، چون طبیعت گذرا و قابل دسور و زوال هست، اون لذت هم و اون خیر هم زائل خواهد شد. و الی الخیر الحقیقی اشار به قوله و ما عند الله خیر للابرار. و الی الخیر الاضافی اشار الله به قوله تعالی قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. برمیگردیم به خود آیه. در آیه این بود که و ازاره او تجارتن او لهون انفضوا الیها و ترکوک غائما. در پاسخ به این رفتار ناسواب خدا به پیغمبرش میفرماید که قل ما عند الله خیر من اللهو و تجاره و الله خیر الرازقین. این الان برگشتن که اون چیزی که در پیشگاه خداست ارزش بیشتر و شرف برتری دارد. و الی الخیر الحقیقی اشار به قوله و ما عند الله خیر للابرار. و الی الخیر الاضافی اگر باقی خیرات رو ما نخوام نگاه بکنین، یه خیر حقیقی داریم یه خیر اضافی. خیر اضافی امثال چیه؟ قول ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. بله لهو و تجارت هم یه خیر اندکی دارد. بالاخره روزی مادی رو و رزق مادی رو برای افراد تأمین میکند، اما وقتی ما مقایسه میکنیم قابل مقایسه نیستن. و الی الخیر الاضافی اشار به قوله تعالی قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره لما بینا ان عند الله یوجد کل نعمت و لما بینا ان عند الله یوجد کل نعمت و رزق دنیوی و اخروی همود والله خیر الرازقین. این رزق دنیوی را و خیر و رزق اخروی را جمع می کند. و لما بینا ان عند الله یوجد کل نعمت و رزق دنیوی و اخروی لان الجمیع زلال انواره و رشحات بهاره. جمیع ارزاقی که در نظام طبیعت وجود دارد اینا همه و همه زلال انوار این عنایت الهی و کمالات الهی و رشحات بیماری حق سبحانه و تعالی هستند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.